وادی که بخواد تو کف خیابون بخوابه یا بخواد توی سرما بخوابه یا بخواد توی پارک بخوابه، یک امکان حضوری در این مراکز وجود داره. به سبب قوانینی که برای اونها اونجا میذارن، شاید یه مقدار این قوانین در مغایرت با مصرف مواد قرار بگیره. بله. مثلا توی اون تایمی که توی اون شلتر یا گرمخانه هستن،
اینطور توی این گفتگو گفتن که اینجا سرده، اینجا نمیشه خوابید، اینجا یه مقداری، این چیه واقعا؟ یعنی ما برای گرمایش اونجا مشکل داریم؟
خب به هر حال ممکنه که محدودیت‌هایی در امکانات وجود داشته باشه. همونجوری که آقای دکتر اختر هم فرمودن، گرمخانه‌ها زیرساخت‌هایی که شهرداری، مثلا شهرداری تهران در راستای حالا وظایفش اجرا کرده و تا حدودی مشمول مراکز ماده 15 نمیشه، یعنی یک آیین‌نامه در اون سازمانی دارن که بر اون اساس دارن کار میکنن، ولی خب تو مراکز ماده 15 دیگری که همین کاربری رو دارن، یعنی شلترهای بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی، آن چیزی که اطلاعات و آمار ما هست این که خدمات به نوع مطلوب انجام میشه. ضمن اینکه من همینجا جا داره که از در واقع این خدماتی که از طرف شهرداری هم داره ارائه میشه، این خدمات دیده بشه و مرتوجه قرار بگیره. به هر حال یک خدماتی فراهم شده به جای اینکه، و ناگفته نماند که گرمخانه های شهرداری فقط برای مصرف کنندگان مواد نیست، بله، یعنی برای متکدیان و سایر اقشار.
تشکر میکنم از این نظری شما دکتر اختر. ما بحثمون با عزیزانمون در استودیو تا این لحظه این بود، قبل از ورود جناب عالی، این چرخه ورود معتادین متجاهل به مراکز درمانی، مراکز درمانی ماده 16 متجاهلین که منتقل میشن اونجا و یه 6 ماهی 9 ماهی تحت درمان قرار میگیرن و برمیگردن به جامعه، چرا یه تعداد زیادی دوباره لغزش دارن و برمیگردن تو سطح خیابونها و باز دوباره کارتون خواب میشن و دوباره اون تجاهلشون ادامه داره؟ ما سوالمون این بود که آیا تو مطالعات تطبیقی که انجام شده یا پژوهش‌هایی که در داخل داشتیم به این جنبندی رسیدیم که اشکال دقیق ما کجاست؟ تو حوزه دارو درمانیه یا تو حوزه روان درمانیه؟ کجاها ایراد و اشکال داریم که باعث شده که یه تعدادی زیادی از اینا بازگشت بکنن؟
من چون رفت گفتگو خدمتتون رسیدم، تو طبعاً اطلاعی نداشتم در مورد بحث شما. من یه توضیح فقط بدم که در شلترهای سازمان سازی که نظر فرمودن، ما دستور داریم تو فصل فرد.
آقای دکتر با هنسفری صحبت می‌کنید یا با گوشی صحبت می‌کنید؟
نه، با کیفیت صداتون.
بله خب،
تا ساعت 9 صبح معتاد اجازه تو مرکز شلتر ما بمونه به خاطر همه فردی هوا، چون معتادین توی ساعت اولی صبح نمیتونن بیان تو فضای باز، طبعاً دچار آسیب بشن. تو دستورهای اصلاح شده در فصل فرد ساعت 9 وزن در بعضی اصلاح ساعتی 10 صبح، این نکته فقط لازم گفته بشه. در بحث شما که میگید که در کتر گرمات فرده، در فصول خاصه چون تعداد افرادی که در بزرگ دیگه خانمان هستن کلن آسیب ها به جزالا فقط معتادینن، نه آسیب های دیگه هستن، حجم افراد توی گرمات بالا نه سبتن امکانات متناسب ممکنه در اون زمان با اون فضا نباشه. این یه نکته.
بله.
در دست ماده 16 یک ایرادی وجود داره. قرار بوده طبق قانون 87 مراکز رو اندازه بشه برای نگهداری معتادینی که گواهی درمان ندارن و باید به صورت اجباری درمان شد. حالا این دسته اجباری درمان شده اصلا تو مطالعات پژوهش دنیا جواب داده شده که جواب نمیده، کم جواب بده، این در دنیا اینو نشون داده. اما در کشور ما،
یعنی ما در کشورهای دیگه که موفق بودن تو این حوزه، رو بحث درمان اجباری خیلی کار نکردیم.
ببینید اصلا
یعنی فرد متقاعد شده که باید بیاد درمان بکنه، نه اینکه اجبار بیاد.
دقیقا اینجوری که بله. ما باید سیستمی که فرد رو راضی کنه، قانون رو همینه میگه ماده 15،
یعنی اون روان درمانیه بعد دارو درمانی از نظر شما تقدم داره.
بله دقیقا در دنیا همینجوری که ما ماتریکس درمان داریم، مشاور درمان، روان پزشک داریم، اختلاط دیگه درمان میشه. ما باید بیسی کار بزنیم رو ماده 15، یعنی کسایی که در ماده 15 خود ما درمان میشن رو پاکی بالایی میمونن، حتی 30-40% تا یک سال میمونن. اما ماده 16 که به اجبار فرد آورده میشه، نه سیستم درمانی درسته، چون اینا به دستور قضایی بحث نگهداشتش مثل بحث درمانشون طبعا حجم از فعالیت اینه که این سر آده ها در یه فضل داره نگهداری بشن و طبعا درمانی وجود نداره که بخواد درمانی درست باشه. مطالعات ما نشون داده که زیر 10% اینا خاصیت 6 ماهی دارن مثلا این که به نظر این سیک تکرار بشه. نکته دیگه که وجود نداره، شاید حتی اگر تا این جای لحظه بیرنگ دیده شده و سازمان تلاشش میکنه، بعد از خورده ماده 16 چه اتفاقی برای افراد میفته؟
شما فهمید 10%
10 درصد پاکی ده برای چند ماه.
آخه چه توجیهی داره ما داریم این کار عبث و بیهوده رو انجام میدیم؟
یکی از اون کاری که ما همیشه اصرار داریم که آقا بیان یه مطالعه پژوهش بود آقا این کار عملیاتی هست یا نیست، بحثی که بیت المال داره هزینه قسمتی میشه.
بله الان من شنیدم 40 خورده هزار تومان بابت هر فرد داره پرداخت میشه در روز.
خود اینا داستانی که تو زد مطالعه تو گزارش شما تو چند نکته اصلی گفت. یکی بحث گوشت بودنشونه، هزینه‌هاشون بالا رفته 42000 مکان اجاره مکان پزشک مرکز پرستار مرکز روانشناس مرکز پرسنل امنیتی که به مرکز نگهداشت کنه آب و برق طبعا 42000 هزینه مواد غذایی هم نمیشه کل هزینه میشه که فوق العاده پایینه و طبعا این دوستان اونجا اذیت میشن، این رهبر اونجا اذیت میشن و تحت فشار هستن. نکته بعدی تمام سازی و جامعه پذیر اصل درمان اینه که فرد مرکز که میاد بیرون بتونه بازگشت به جامعه داشته باشه. اینکه ما هی مکرم بگیریم داخل مرکز نگهداری بعد رو آزادش کنیم یک سیکل باطلی که با تصور داره شکل میگیره.
متشکرم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. اگر نکته دیگه دارید که ما جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو.
ببینید در کل آمار چیزی که آمار استفاده اون رو خود اعلام کنه ما سخت 80000 متعاقد متجاهر داریم.
اما 80000
بله سختی که وجود داره یعنی بالاتر بله. سخت چالش و ما با دستگاه به جمع آوری کرد این عدده بله. متاسفانه یک قشری از جامعه علت اینکه های شکایت خانوادگی وجود داره یا بحث دیگه داره این افرادشون میبرن تو ماده 16 همین فرد که باید در ماده 15 درمان میشه دیگه درمان نمیشه و سخت درمان نمیشه قرارش بدیم همین متاسفانه سیکل چرخی معیوب ماده 16 رو به هم زدن بله. تازه بدتر از بدتر کردن.
من بازدیدم کردم آقای دکتر، خودم شخصا بازدید کردم از مراکز ماده 16. واقعا بهره‌وری به نظر میرسه خیلی پایینه اونجا، تعداد نیروی انسانیش خیلی زیاده بعضن تو این مراکز ماده 16. بعد هزینه های عجیب و غریب میکنیم. ببین ما الان کل کارخونه تو سطح کشور داریم که تعطیله، بعد ما میریم اونجا یه حالت کارگاه مانند میزنیم، چرخ خیاطی ببر نمیدونم چی ببر فلان ببر.
خب
ما الان من خودم دانشگاه فنی حرفه‌ای ام آقای دکتر، خب ما الان 53 تا دانشکده دخترانه داریم در سطح کشور که اکثر اینها هم کارگاه خیاطی دارن. خب اگه قرار استفاده بکنیم کارگاه خیاطی افتاده اونجا، نه تنها ما در دانشگاه فنی حرفه‌ای، در سازمان فنی حرفه‌ای هم همین جوریه، در علمی کاربردی هم همین جوریه، در سایر غیر انتفاعی هم بعضا اینجا هست. کارگاه های الان راکد و بیکار در سطح کشور هست، بعد ما رفتیم تو ماده 16 کلی داریم هی کارگاه میزنیم، هی داریم اشتغال مثلا ایجاد میکنیم، داریم مهارت آموزی میکنیم. خب مهارت آموزی جای دیگه وجود داره، چرا داریم کار اضافه انجام میدیم؟ این آمار که شما میفرمایید کمتر از 10% مداوم میشن، این که دیگه باز بدتر واقعا. اینا که قرار کی رسیدگی بکنه؟
من که فقط اشاره کنم قرار بوده روز اول قانون ما 6 تا 7 تا مرکز بزرگ در حد چند هزار تا بشه در کشور.
خب الان میگن 8 بیش از 80 تا داریم.
83 تا مرکز ما کل کشور شد. قرار بوده این چیزی که من روز اول شما دیده همین دفعه بود قرار این مراکز استانداردهای درمانی از وزارت بهداشت داشته باشه، استانداردهای مددکار از بهداشت داشته باشه، استاندارد امنیتی از طرف سازمان زندان و نیروی انتظامی داشته افراد بتونن فیزیک درمان بشن. چیزی که فعلا وجود داره هیچی که اینا نیست و هر کسی یک گوشش گرفته شده قرار نبوده به این شکلی که فعلا داره اجرا بشه اجرا بشه و خب اصلا چرخ معیوبی که شما میفرمایید.
حالا ما انشالله چون فرصتمون امروز کمه یه برنامه دیگه به نظرم با حضور آقایون باید باشه، مسئولین مربوطه بیان و توی فرصت بازتری در موردش بحث بکنیم. واقعا اینکه توی این شرایط اقتصادی کشور، توی این شرایطی که بالاخره ما مشکلات بودجه‌ای داریم و اینها، بیایم هزینه های این شکلی بکنیم و آخرش هم کمتر از 10% مداوا بشن، واقعا جای سوال داره.
من یه خواهش دارم از شما. بله. قانون روح قانون درست بوده. بله. اصلا که دو مرتبه داخل مرکز ماده 16 بیان و درمان نشوند شد. بله. باید بید ماده 42 قاضی میتونه ماده 14 اردیگاه اجبار ارسال بشه.
آه بعد از دوبار باید این اتفاق بیفته.
بله. ماده 42
تا الان ماده 42 اجرا شده یا نشده اصلا؟
نه در باره ماده
15 اجرا نشده. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون، ان شاء الله که در فرصت های بعدی هم خدمت جناب عالی باشه. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب محبی هستیم. جناب محبی جمع‌بندی بفرمایید از بحثی که تا الان داشتیم و پیشنهادات خودتون رو بفرمایید ان شاء الله.
خدمتتون عرضم که ما فقط میتونیم بگیم که در حوزه های نظارتی که بهزیستی به مراکزش داره، این که کما اینکه الان هم داره اتفاق میفته در سطح استان تهران، ما نظارتمون رو انقدر قوی داریم انجام میدیم که برحال کیفیت ارائه خدمات در این راستا بره بالا.
مراکز ماده 15 شما چند تا سالن در استان تهران؟
در سطح استان تهران ما حدود 170 تا مرکز ماده 15
در استان تهران 170.
البته ماده 15 ماده 15 اقامتی 170
اقامتی
بله. حالا درمان وابسته به مواد دیگه جداست، ولی همین که در راستای پروتکل پرهیز مدار کار میکنن 170 تا مرکز هست و ما عرض کردم بیشتر داریم.
خیلی های هم هستن جناب ماهبی تو سطح شهر تهران، مثلا من حالا سرای احسان رو رفتم یه بازدید کردم، خب یه تعداد زیادی هم اونجا دارن اقامت دارن، اونا هم تحت نظارت و کنترل شماست دیگه نه؟
هر مؤسسه‌ای که مجوزش رو از بهسیستی گرفته باشه تحت نظارت ما هست. بله که همشون
170 تا اونا هم جز همین 170 تا است دیگه.
بله
اقامتی ها جز.
بله اقامتی خب. هم جز هم.
پس ما تو حوزه نظارتی در حوزه بهسیستی این کار انجام می‌شود.
بله پیوسته خب. این کار داره انجام میشه.
نظارتی اون ماده 16 هم به عهده شماست یا نه دیگه؟
فقط مراکزی که مربوط به خود ما هستن. آخه موضوع ماده 16 باز دوباره دو جانبه است.
بله.
یعنی هم بهزیستی دارای مرکز ماده 16 هست، بله. هم شهرداری هست، هم مثلا نیروی محترم انتظامی هست،
سپاه هست، سازمان زندان ها هست،
سازمان زندان ها هست.
اونا دیگه خودشون نظارت میکنن و ستاد مورد مردم.
بله هر کدوم به دست هر دستگاهی به مرکز خودش نظارت مستقیم دارد که هیچ یک کمیته نظارتی متشکل از همه اعضای ستاد تشکیل میشه که باز دوباره نظارتی میکنن و به صورت اجماع این نظارت انجام میشه. تلاش هم بیشتر داریم میبریم به سمت این که، یعنی حالا بهسیستی حداقل عرض کردم اول صحبت هم گفتم، بیشتر داریم میریم به سمت همین اجرای طرح مدیریت مورد و توانمندسازی در واقع بیماران که از چرخه درمان یه جورایی از چرخه درمان اجباری خارج میشن و برای پیوسته بودن دوران بهبودیشون بیشتر داریم میریم سمت توانمندسازی.
شما توصیه هم به خانواده ها دارین؟ بالاخره این خانواده هایی که فردی ازشون معتاد شده، متجاهل شده، کارتون خواب شده و اینها و میره توی مراکز و برمیگرده، ظاهرا یه مشکلاتی تو خانواده وجود داره که اینا برمیگردن به خیابان دوباره.
در تمام
اینها رو به عنوان یه روانشناس میخوام اینجا رو یه توضیح بفرمایید که توصیه به خانواده دارید، چون بعضی از شنوندگان ما قطعا خانواده ها هستن.
بله
میخوام این توصیه هاتون هم داشته باشید.
در اول من اینو عرض بکنم، در تمامی مراکز درمان ما جلسات در واقع مشاوره های خانواده برقرار هست.
بله.
و تمام خانواده ها از این مسئله بهره مند میشن. حالا بماند که این اتفاق بیماری کرونا یک فاصله ای رو برای اجرای جلسات در واقع انداخت و گرچه که به صورت مجازی این دوره ها برگزار میشد اما همچنان برقراره. و فقط من توی این گزارشی هم که شما زحمتش رو کشیدین، حالا دوستان تهیه کرده بودن و پخش کردین، معتاد بیماره دیگه، درک باید بشه، یعنی یه جوری باشه که خانواده ها گرچه که خیلی از خانواده ها شاید خسته باشن از حضور اون بیمار توی اون خانواده، اما باید درکش بکنن و همکاری و همدلی بکنن باهاش که این دوره بهبودی که براش ایجاد میشه ابقا بشه و بمانه.
متشکرم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد جمالو، معاون توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر. آقای دکتر خدا قوت، صدای ما رو دارین آقای دکتر جمالو؟ ظاهرا ارتباط برقرار نشد.
الو
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
زنده باشید. ممنونم.
خدا قوت، خسته نباشید. آقای دکتر دقایق پایانی برنامه‌مون هست، یه چند دقیقه می‌خوام از آخرین اقدامات و فعالیت‌ها و کارهایی که در ستاد داره انجام میشه در بحث معتادین و متجاهر بفرمایید.
زنده باشید. خیلی خوشبختم و در خدمتتون هستم. خدمتتون هست که در مورد کارهایی که در حوزه معتادین و متجاهر انجام میشه قبلا همین گزارش خدمت همه شنوندگان برنامه دادیم. مهمترین بخشش که هستش ظرفیت سازی که از سال 97 تا الان ما تقریبا بیش از 350% افزایش ظرفیت داشتیم که بتونیم این افراد رو که بی خانمانن، جایی ندارن، خانواده هاشون پذیرششون نمی کنن و بتونیم نگهداری کنیم و بعد درمانشون بپردازیم. نکته بعدی
آقای دکتر تو همین بحث ظرفیت سازی اگه اجازه بفرمایید ما نظر منتقدین رو هم بگیم.
بله
منتقدین میگن که بالاخره کمتر از 10% اینها درمان میشن و مجدد 90% اینها برمیگردن به سطح خیابان. پس میگن ظرفیت سازی خیلی راهکار قابل قبولی نیست، باید بریم به سمت نمیدونم اقدامات دیگه‌ای که روش‌های درمانیمون رو اصلاح بکنیم. اگر که کیفیت نداره این مراکز، یا علمی رفتار نمیشه در این مراکز، یا اشکالات و ایراداتی وجود داره، یا نظارتی نمیشه، باید اینها رو یه مقداری به نظر میشه تقویت بکنیم که این چرخه هی تکرار نشه.
درست فهم شد نام شد.
بله.
ببینید در مورد این که آیا این کیفیت دارد یا ندارد، اولین وصله و چه بخته‌ای که ما شروع کردیم این که این ظرفیت رو بتونیم ایجادش کنیم.
بله.
گام دوم ایجاد تنوع در سبد درمان اعتیاد است که بتونیم این رو وارد این فضاهای ماده 16 بکنیم. ببینید به همه منتقدین عزیزی که ما هم حتما اگر بخوایم نقادانه صحبت کنیم به هر موضوعی میتونیم تو درمونش بگیم، اینو باید بگیم که خب الان این افراد سر ماده 16 نباشه، اینها چه اتفاقی برشون بیفته؟ در کوچه و خیابون باشن، از زیر بوته ها آب بخورن، بالاخره انسان هم دیگه شأنشون باید رعایت بشه و وظیفه حاکمیت هستش که
نمیشه از ظرفیت بخش خصوصی NGO ها اینا استفاده کرد؟
حتما میشه. ببین الان هم ما داریم در ظرفیت بخش خصوصی استفاده میکنیم. من صبح که دوستان با من صحبت کردن گفتن که های دکتر اختار از بهزیستی یکی
بله
از مهمانتون هستن، نمیدونم صحبت کردیم.
بله صحبت کردیم های دکتر اختار. بله.
ببینید از خود سازمان بهزیستی که مستقیم ورود نمی کنه، که اونجا هم NGO هستن که دارن اینها رو مدیریت میکنن، این مراکز
بله.
ماده 16 رو مدیریت میکنن.
بله.
و ضمن اینکه خب یک سمن، یک NGO، یک بخش خصوصی بایستی آورده مالی براش داشته باشه دیگه.
بله.
خب قاعدتا معتاد متجاهری که کسی رو نداره و حمایتی نداره، امکان آورده مالی برای اون فرد و برای اون سمن نداره، برای همین باید حاکمیت از
آن. تو خاطرتون هست مقام معظم اولی فرمودن که تا جایی که میتونیم باید، همین اخیراً فرمودن حتی ما دهه اول انقلاب هم اشتباه کردیم که رفتیم به سمت همه چیز رو دولتی کردیم، و باید که تا جایی که میتونیم طبق همون اصل 44 واگذار کنیم به بخش خصوصی کارها رو. من خب بالاخره خدمت جناب عالی هم بودیم، رفتیم بازدید کردیم هم مراکزی که ماده 16 هست هم مراکزی که ماده 15 هست، و دیدیم که بالاخره ماده 16 بهره وریش پایینه، باید بپذیریم دیگه. بخش دولتی همیشه تا بوده بهره وریش پایین بوده، یه مقداری به نظر میرسه باید به سمت پیمانکار و NGO ها و خیریه ها، و یعنی همون پولی که شما دارین میدین به ماده 16 که در اختیار دولتی ها هست عمدتاً و نهادهای دولتی و ارگانهای دولتی و سازمانهای دولتی دارن اداره میکنن، با کمتر از اون پول میشه تو بخش خصوصی بهترین کارا رو و بهترین خدمات رو ارائه کرد. این انتقادیه که به نظرم وجود داره که یه مقداری باید به این سمت بریم.
درسته. ببینید من عرض کردم البته نقد حتما قابل پذیرش هست و ما اصلا ادعا نمی‌کنیم که این چرخه کاملی است. ما با یک کلان آسیب روبرویم که داریم تلاش میکنیم اون رو به یک سرانجام و حداقل‌هایی برسونیم. عرض کردم مراکز ماده 16 تحت مدیریت سمنها انجام میشه، یعنی بخش خصوصی است که داره انجامش میده.
بله.
و ضمن اینکه ما تفسیر
الان از این 83-84 تا مرکزی که ماده 16 هست، چند تاش در اختیار سازمانها و نهادها و ارگانهاست، چند تاش در اختیار بخش خصوصی؟
کلاً ما 5 تا دستگاه هستن که فکر میکنم حد اکثر اگر خیلی بخوایم خوشبین باشیم نسبت به این، یا اگر از زاویه فهم شما بخوایم بگیم بدبینانه بگیم، حد اکثر 37% داره توسط نهادهای مثل سازمان زندان ها اداره می شود
و 37% توسط دولت هاست. دولتی یعنی.
بله. اون هم به دلیل اینکه شکل آدم‌هایی که اونجا نگهداری میشن شکل خاصی است، یعنی اون افراد اومدن بارها و بارها رفتن و نیاز به نگهداری طویل و مدت دارن. سازمان زندان ها
خب حالا این که فرمودیم بارها و بارها رفتن، ظاهرا در ماده 42 یا 44 اینه که اگر دو بار فرد دوباره برگشت توی مراکز که جمع‌آوری معتادان متجاهر هست، ماده 16 بار سوم باید به اردوگاه کار اجباری. دوست. اینو چرا اجرا نمی‌کنیم در استاد مرزمات مخدر؟
ظرفیت ماده 42 متاسفانه مقفول مونده. بارها و بارها ما این رو پیگیری کردیم. دوستان از سایر دستگاه ها به ما اعلام میکنن که ماده 42 رو ما هنوز ظرفیتش رو ایجاد نکردیم و امکان نگهداری نداریم.
این همه کارخونه آقای دکتر، این همه کارخونه راکت تو این کشور داریم، تو هر شهری میبینیم یه شرک صنعتی از یک سومش کار میکنه، دو سومش کارخونه تعطیله. بریم اردوگاه اجباری دیگه، واقعا قانون هم که پیش بینی کرده دیگه، گفته دفعه سوم باید بره اردوگاه کار اجباری. بریم توی این کارخونه رو بریم فعال کنیم، بخش خصوصی هم از خداشه، یه اجاره مختصری هم که بهش بدیم خلاصه حاضر این کارخونه رو واگذار کنه به ما.
من یه بار این رو فکر کنم توی برنامه قبلی عرض کردم، مثلا الان در مشهد ما اومدیم درون کمپ ها واحد اشتغال رو اندازی کردیم، در اونجا 750 نفر داره نگهداری میشه، ما در هر شیفت حد اکثر 90 نفر میخواییم که گفتیم 24 ساعته کار کنه.
بله.
وقتی وارد اونجا میشیم ببینیم که آقا با اینکه حقوقش رو گفتیم بدهد در حد حقوقی که در زندان ها پرداخت میشه.
بله.
و بیمش رو بعد از دو هفته پرداخت میکنن، باز میبینیم که افراد متقاضی اونجا کمن. به چه دلیلی؟ واسه اینکه آقای دکتر این افراد بیمار هستن، یعنی شما نباید این رو مقایسه کنید با یه سری آدم سالمی که میتونه کامل ارائه خدمت کنه. اون کارآفرین هم که الان کارآفرین استفاده کردیم، ما مجمع خیرگیری و یارگرم زندگیمون همه کارآفرینان اجتماعی هستن که دارن زحمت میکشن. الان اون روز اومده بودن جلسه میگفتن ما باورم نمیشد که تو 700 نفر نتونیم 90 نفر آدم مثلا بیرون بیاریم تو هر چیز به ما کمک کنن.
بله.
یعنی شرایط یه مدار پیچیدگی های خاص خودش رو داره و باید به اون برسیم، ولی غیر از این ظرفیت قانونی وظیفه همه دستگاه باید بپردازن. ما هم پیگیری کردیم، ضمن اینکه تحلیل دیگه ای که میکنن دوستان حقوقدان میگن که ماده 42 برای نگهدارین متهمین مواد مخدره، و چون متهمین مواد مخدر شامل معتادین به تنهایی نمیشود، ما زیر بارایی نمیریم. این یک تحلیل شاید مزیق از قانون دیگه.
بله، تحلیل موسع نکردیم که بتونیم بر اساس اون اقدام بکنیم، مزیقش کردیم و این دست خودمون رو بستیم برای این کار.
دقیقاً.
تشکر میکنم آقای دکتر، یک دقیقه فرصت داریم اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون.
خواهش میکنم، ممنونم از تماستون. اگر دعوت بفرمایید ما حتما تو برنامه میایم که گزارش اتفاقهایی که توی یک سال گذشته در حوزه مبارزه مواد مخدر افتاده.
بله بله، ما این آمادگی رو داریم در رادیو گفتگو در خدمتتون باشیم. یه جلسه مفصل فقط گزارش داده بشه که چه اقدامات و چه فعالیت‌هایی انجام شده، اگر سوالاتی هم بود اونجا مطرح
کنیم. گزارش‌هایی که عملیاتی و دستاورد محور باشه رو خدمتتون بگیم، اون سامانه و اون طرح جامع قوام رو که خدمتتون قبلا گفته بودیم، قربالگری و ارجاع هوشمند معتادان متجاهر الان به نتیجه رسید.
آره، زمان مناسب رو بفرمایید، شما هماهنگ می‌کنیم با همکاران شما در خدمت هستیم. تشکر می‌کنم. تشکر می‌کنم از آقای دکتر جمالو، معاون محترم توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر. خدا حافظ شما. آقای دکتر ایمانی، یک دقیقه اگر که شما جنبندی دارید در خدمت.
خواهش می‌کنم، من در پایان نکته‌ای رو که لازمه که بهش اشاره داشته باشم اینه که مراکز ماده 16 هم یک ظرفیت هستند که به هر حال توی کشورهای خارجی همچنین ظرفیتی وجود داره توی بعضی از کشورها به نام درمان دادگاه‌مدار، و در واقع چیزی مشابه به همین الگوی غربارگری و اقامت در مرکز ماده 16 و مدیریت مورد خودمون هستش. این هم یک ظرفیته، ولی اعتیاد به خاطر ماهیت و پیچیده بودن این بیماری روانپزشکی و بیماری رفتاری نیازمند تکدوزیه، یعنی برای هر فردی یک درمان میتونه مناسب باشه.
بله.
یک فردی متناسب با آسیبی که دیده در مرکز ماده 16 میبایست نگهداری بشه، یک فردی در اردوگاه ماده 42 و یک فردی هم در یک مرکزی که دارو بگیره و یا اینکه اقامت کوتاه مدت داشته باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر ایمان نظری از اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر. در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با گفتگوی اجتماعی امروز پیرامون معتادان متجاهر. نکات مختلف و متنوعی مطرح شد که میتونید در اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. همچنین تشکر میکنم از جناب محبی آشتیانی از مسئول دفتر پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی استان تهران، و جناب دکتر جمالو معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، و جناب دکتر فرهاد اختر مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد که در این گفتگو با ما بودند. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
با توکل به خداوند مهربان، بخش دوم برنامه ها را از پخش رادیو گفتگو آغاز میکنیم در روز یک شنبه هفتمین روز اسفند ماه. تا ساعت 22 به مدت 8 ساعت همراه ما باشید با این برنامه ها. اولین برنامه 14:30 دقیقه با عنوان گفتگوی اقتصادی به طور زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. 15:55 بر آستان جانان و ساعت 16 امواج شبهه. هفته و 30 دقیقه با همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی همراه میشیم و زمان اذان مغرب امشب هم به افق تهران ساعت 18:14 دقیقه خواهد بود. ادامه گفتگوی سیاسی رو بعد از اذان مغرب خواهید شنید. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی تقدیم میشه به شما و ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. و آخرین برنامه ما در این نوبت کاری گفتگوی علمی خواهد بود که رأس ساعت 21 میتونین شنونده این گفتگو باشید. نکته رو یادآوری کنم خدمتتون، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید برنامه رو دوباره بشنوید میتونید به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftigo.ir مراجعه کنید. بعد با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظرتون در تارنمای رادیو گفتگو هم کلی خبر و گالری عکس ببینید و هم پشت صحنه برنامه ها رو مشاهده کنید و البته به آرشیو اون برنامه هم میتونید دسترسی داشته باشید. آدرس ما رو در گوشی